ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما طرح نظامی نیروهای آمریکا در افغانستان را سه‌شنبه آینده اعلام می‌کند. بهزاد نبوی در بخش سی سی یو بیمارستان بستری است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از عدم همکاری جمهوری اسلامی انتقاد کرد. ساعت 19 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنجشنبه 5 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 26 نوامبر سال 2009 میلادی. فردا آدینه شهرهای ساحلی دریای خزر هوایی بارانی خواهند داشت که گاه به ریزش برف نیز تبدیل می شود. در شیراز، قوچان و بجنور نیز همچنین. هوای تهران و سایر نقاط کشور صاف پیش بینی می شود. دمای هوای تهران در آدینه بین 3 تا 11 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه آینده در آکادمی نظامی آمریکا در وست پوینت طرح نظامی این کشور را در افغانستان اعلام خواهد کرد. برخی از مقام‌های نظامی آمریکایی می‌گویند در طرح جدید استقرار نیروها در افغانستان شمار نیروهای نظامی آمریکا تا نزدیک به 50% افزایش پیدا خواهد کرد. هرچند منابع خبری از نهایی نشدن شمار افزایش نیروها سخن می‌گویند، اما یک منبع نظامی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که افزایش 35 هزار نیروی نظامی دیگر محتمل به نظر می‌رسد. در حال حاضر 71 هزار نیروی آمریکایی در خاک افغانستان مستقر هستند. بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس ششم و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که با تودیع وثیقه‌ای 800 میلیون تومانی مجاز به استفاده از مرخصی شده است، نیمه شب دیشب از زندان به بیمارستان منتقل شد و اکنون در بخش سی سی یو بیمارستان خاتم الانبیا بستری است. قرار است وی در روز یکشنبه تحت عمل جراحی قلب قرار گیرد. بهزاد نبوی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و زندانی شد، به حکم دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهامات بهزاد نبوی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده و خبرگزاری فارس تأکید کرده است که پرونده وی درباره نگهداری اسناد طبقه بندی شده همچنان مفتوح است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه در آغاز نشست شورای حکام آژانس گفت تلاش‌های آژانس برای راست آزمایی اظهارات ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به بن‌بست رسیده است.
در این زمینه گزارش مفصلی در ادامه مجله شامگاهی خواهیم شنید آقای بشیری.
بله. ادامه خبرها. صاحب رایقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی طرح اسرائیل را برای توقف موقت شهرک سازی در کرانه باختری غیر قابل قبول خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که برای ایجاد انگیزه جدید در مذاکرات صلح، توسعه شهرک ها در کرانه باختری رود اردن را برای مدت 10 ماه به حال تعلیق در خواهد آورد. آقای اورایقات میگوید که هیچ نکته تازه‌ای در طرح اسرائیل نیست و این طرح 3000 واحد مسکونی را که اکنون در حال ساخت در کرانه باختری رود اردن است و نیز شهرک سازی در بیت المقدس شرقی را شامل نمی‌شود. مصطفی برقوتی نماینده بلندپایه پارلمان فلسطینی نیز در این باره میگوید آنچه نتانیاهو امروز اعلام کرد بزرگترین فریب تاریخ است، چرا که معنی آن این است که شهرکسازی با همان سرعت قبل ادامه خواهد داشت. به گزارش سایت کلمه، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، شاهپور کاظمی برادر زهرا رهنورد که در نخستین روزهای پس از انتخابات بازداشت شده بود، صبح امروز پنجشنبه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. اقدام علیه امنیت ملی از جمله اتهام‌های آقای کاظمی مطرح شده بود تا بیش از 5 ماه در بازداشت به سر برد. به گزارش سایت کلمه، روزنامه دولتی ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا نیز برادر همسر میرحسین موسوی را به آنچه هدایت آشوب‌های اخیر می‌خواندند متهم کردند. خانم رهنورد در مصاحبه‌ای هر گونه فعالیت سیاسی و انتخاباتی برادر خود را تکذیب کرده بود. ادعا شده بود که بازداشت آقای کاظمی برای تحت فشار قرار دادن میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد انجام شده است. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. دلسردی محمد البرادعی از عدم پاسخ روشنی از سوی ایران به پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی. سفیر روسیه در تهران در دیدار با معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به پایداری مناسبات مسکو و تهران تأکید کرد. اجتماع بسیجیان در برابر خانه مهدی کروبی در قم همراه با شعارهای مرگ بر ضد ولایت فقیه. واکنش حسین کروبی پسر مهدی کروبی را در این مجله می شنویم. نزدیک به 3 میلیون زائر مراسم حج روز پنجشنبه برای وقوف از صحرای عرفات گذشتند. هنگامی که بحران اقتصادی دبی را نیز فرا می‌گیرد، گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به این موضوع اختصاص دارد. و برنامه نگاه تازه این هفته که به بحث پیرامون تعبیر گوشت و گربه می‌پردازد، تعبیری که نماینده ولایت فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به تازگی عنوان کرده است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، محمد البرادعی با شکایت از عدم همکاری ایران گفت پیشنهاد اخیر آژانس می توانست راه را برای تفاهم بگشاید، اما به گفته او متاسفانه ایران تا به حال با هیچ یک از پیشنهادها موافقت نکرده است. اما پیشنهاد آژانس چه بود؟ پیشنهاد اخیر آژانس بین المللی مربوط بود به مبادله اورانیوم اندک غنی شده ایران با اورانیومی که توسط کشورهای خارجی تا 20% غنی شده باشد. محمد البرادعی همچنین میگوید از اینکه ایران هنوز به توافقنامه مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای پاسخ نداده دلسرد و سرخورده شده است. حسین آریان.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس امروز پنجشنبه 5 آذر به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت من دلسرد شدم از اینکه ایران هنوز به توافقنامه تبادل اورانیوم با سوخت هسته‌ای و یا به دیگر راهکارها و چارچوب‌های جایگزین جواب نداده است که به نظر من منصفانه است و می‌تواند تا حد زیادی از نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بکاهد. نشست دو روزه شورای حکام در وین امروز شروع شده و قرار است پیشنویس قطعنامه تازه‌ای درباره ایران را که از سوی کشورهای گروه 5+1 به آژانس ارائه شده مورد بررسی قرار دهد. ایران با کمک محمد البرادعی که دوشنبه هفته آینده ریاست 12 سالش بر آژانس پایان می‌یابد، در 9 مهر با پیشنویس قطعنامه‌ای موافقت کرد که بر پایه آن حدود 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم کمغنی شده خود را به روسیه بفرستد و در مقابل سوخت 20% برای ریاکتور تحقیقاتی تهران دریافت کند. هواداران توافقنامه تبادل اورانیوم میگویند که با خروج 70% از ذخیره اورانیوم کم غنی شده ایران به خارج، جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود به سرعت به سلاح هسته‌ای دست یابد. با این حال ایران با وجود موافقت تلویحی با اصول توافقنامه تبادل اورانیوم به این توافقنامه پاسخ قطعی نداده است.
Their position conveyed to me orally a number of times that they want a simultaneous, you know, swap between their fuel and their LEU.
ایران چند بار مرا از موضع خودش به طور شفاهی مطلع کرده. ایران می‌خواهد که به طور همزمان اورانیوم کم غنی شده را با سوخت هسته‌ای تعویض کنه. ایران حاضر است اورانیوم خودش رو تحت نظر آژانس در یکی از جزایر خلیج فارس، جزیره کیش، قرار بده. ولی این کار اورانیوم رو از ایران خارج نخواهد کرد. این کار همونطوری که به مقام‌های ایران گفتم بحران را کاهش نمیده، چون اورانیوم از ایران خارج نمیشه. فکر نمی‌کنم این فکر ایران مورد قبول آمریکا و سایر کشورهای غربی قرار بگیره. اونها مایلند اورانیوم از ایران خارج بشه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد البرادعی در ادامه سخنان خود به شورای حکام گفت توافقنامه تبادل اورانیوم تضمینی است برای ادامه فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران و حفظ ظرفیت آن برای تولید ایزوتوپ‌های پزشکی برای درمان بیماران سرطانی. محمد البرادعی افزود این توافقنامه در صورتی که اجرا شود رویارویی را به همکاری تبدیل خواهد کرد و راه را برای گفتگو و دیالوگ گسترده‌تر میان ایران و جامعه جهانی خواهد گشود. او تصریح کرد از دیدگاه من توافقنامه تبادل اورانیوم فرصت منحصر به فردی برای رفع نیازهای بشر دوستانه و فضایی برای گفتگو است. از این رو این فرصت باید غنیمت شمرده شود و بسیار تأسف بار خواهد بود اگر این فرصت از دست برود.
We need to give the time for the Iranian to say yes and do whatever we can to get them to say yes.
ما باید به ایران فرصت بدیم که جواب مثبت بده و هر کاری رو که از دستمون برمیاد انجام بدیم تا جواب مثبت بشنویم و این به باور من یک راه حل دراز مدته.
در حالی که شورای حکام قرار است تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 درباره ایران را به بحث بگذارد، سه مقام ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به صورت همزمان اعلام کردند که ایران مایل است اورانیوم کم غنی شده خود را با سوخت هسته‌ای مبادله کند، ولی به تضمین‌های عینی نیاز دارد. همزمان علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس در گفتگو با یک روزنامه آلمانی تهدید کرده است که اگر قطعنامه تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی صادر شود، همکاری‌ها با آژانس به حداقل خواهد رسید.
گفته های همراه با دلسردی محمد البرادعی در نشست حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی. حسین آریان گزارش می داد. سفیر روسیه در تهران در ملاقات با معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بر این نکته تأکید کرد که هیچ تغییری در روابط مسکو و تهران به وقوع نپیوسته است، اما به اندیشه بسیاری از تحلیلگران نزدیکی تازه مواضع روسیه با غرب در قبال ایران بر روابط دو کشور سایه افکنده و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز با خردگیری‌های بیشمار خود از روش مسکو به گونه‌ای واکنش نشان دادند. آنا رایسکایا.
سفیر روسیه در تهران طی دیدار با معاون وزیر خارجه ایران ضمن اشاره به اهمیت دو کشور در منطقه و جایگاه جمهوری اسلامی در سیاست خارجه روسیه توسعه و تعمیق بیش از پیش مناسبات دو جانبه را ستود. او با اشاره به نشست قریب الوقوع کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در تهران این نشست را فرصت مقتنم برای گسترش روابط دو کشور برشمرد. همچنین با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در سیاست های روسیه در قبال ایران ایجاد نشده، خاطر نشان کرد که مسکو به تمام تعهدات خود در قبال تهران پایبند است. الکساندر صدوفنیکوف سفیر روسیه در ایران از جمله تصریح کرد که مراحل فنی نیروگاه اتمی بوشهر به زودی به پایان خواهد رسید. محمد رضا رؤوف شیبانی، معاون خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه ایران نیز در این دیدار ضمن اشاره به زمینه‌ها و ظرفیت‌های موجود در روابط دو کشور، ضرورت استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها را مورد تاکید قرار داد و در این حال خواستار اجرای قراردادهای منعقد شده میان ایران و روسیه شد. او افزود حرکت روسیه در سایه سیاست‌های غرب منافع این کشور را تأمین نخواهد کرد. هشتمین جلسه کمیسیون همکاری های تجاری اقتصادی ایران و روسیه روز 30 نوامبر در تهران به ریاست سرگی شمتکو وزیر انرژی روسیه و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران برگزار خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران این نشست را محک برای وضعیت کنونی روابط میان روسیه و ایران دانستند و میگویند طرفین ناچار خواهند بود به برخی پرسش های سخت یکدیگر پاسخ دهند. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرقشناسی آکادمی علوم روسیه، معتقد است روابط ایران و روسیه در واقع تغییر نکرده، زیرا هیچگاه بر پایه اعتماد متقابل نبوده است. او میگوید
روسیه و ایران مطلقاً شریک و همپیمان نیستند. همیشه گفتم که روسیه باید در قبال ایران سیاستی احتیاط‌آمیز را پیش بگیرد، یعنی با توجه به منافع خیش عمل کند، از فرصت‌های موجود استفاده کند، اما در چهارچوب معین و مشخص.
اما بسیاری از تحلیلگران تحولات جدیدی در روابط دو کشور مشاهده کردند و سیاست مسکو در قبال ایران را تابعی از افت و خیزهای مناقشه اتمی جمهوری اسلامی از یک سو و بهبود مناسبات روسیه با غرب از سوی دیگر می دانند. ویچسلاو نیکونوف رئیس بنیاد سیاست در مسکو می گوید
مسئله به شدت دشوار و گره مشکلات در رابطه با ایران بیش از پیش پیچیده شده است. روسیه از حامیان ایران در جامعه جهانی به شمار می رفت، زیرا از عقلانی بودن عملکرد مقامات ایران اطمینان داشت و بر این باور بود که حتی اگر جمهوری اسلامی ظرفیت تولید سلاح اتمی را داشته باشد به سراغ برنامه غیر صلح‌آمیز اتمی نخواهد رفت. اما اکنون این اطمینان بسیار کم رنگ شده. روسیه از تمام اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کند، اما مخالف تحویل پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است، زیرا به مؤثر بودن تحریم‌ها اعتقاد ندارد و ضمناً نگران است که اقدام بعدی پس از تحریم‌ها عملیات نظامی علیه ایران باشد. در این حال روسیه همواره مخالف دستیابی ایران به سلاح اتمی بوده. معتقدم مسکو اکنون باید تمام اهرم‌های فشار خود بر ایران را به کار گیرد، از سوی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک خود را دوچندان کند تا به حکومت ایران بفهماند به نفع خودش است که با جامعه جهانی همکاری کند.
گزارش آنا رایسکایا بود درباره دیدار سفیر روسیه در تهران با معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه گروهی از نیروهای موتورسوار و لباس شخصی به محل اقامت مهدی کروبی که در قم به سر می برد حمله کردند. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا می گوید با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی نیروهای لباس شخصی سرانجام پراکنده شدند. حسین کروبی در ادامه درباره این موضوع چنین می افزاید:
حاج آقا در پی ارتحال آیت الله قاضی نماینده امام در استان لرستان رفته بودن قم. بعد از مراسمشون میرن برای استراحت محل اقامتشون که ساعت یک شب بوده 60 نیرو متوسوار میرن جلوی در خونهشون همجا که اقامت داشتن. این به شعار دادن و فوش دادن و حتاکی کردن و مثل شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر منافق و اینا. تا یک مدتی اونجا به 2-3 ساعتی اونجا بودن دیگه، بعد هم سرما زیاد بوده و هم بچه های نیرو انتظامی میان و با بچه های اطلاعات باشون صحبت میکنن و راضیشون میکنن که از اونجا میرن.
پس به آقای کروبی آسیبی نرسیده؟
نه آسیبی نرسیده، فقط همین در حد همین 60 موتور سوار بودن که رفتن اونجا یه خیلی موجب اذیت و آزار همسایه ها شده، جوری که اصلا همه ریختن بیرون ترسیدن. تو اون وقت شب شما واسه اونجا شعار بدید داد و بیداد کنی، خب خیلی صحنه بسیار زشت و بد است دیگه.
شما که به آقای کروبی نزدیک هستین، دیدگاه ایشون چیه؟ تحلیل ایشون چیه از حمله هایی که این روزها به ایشون و دیگران میشه، به ویژه آقای مهدی کروبی؟
ببینید واقعیتش حالا بحث حمله یه چیزه، ولی اون چیزی که خیلی مهمتره اینه که این بسیجی که زمان امام بود خیلی مورد احترام مردم بود، خیلی مقدس بود. متاسفانه لباس بسیج، چفیه، نام بسیج اینا به غارت رفته و الان اینا تبدیل شدن به یک نیروهایی که بیان مردم رو بزنن، مردم رو اذیت کنن. اینی که خیلی مهمه و خیلی موجب تأثیره، این که این از همه چیز مهمتره. ولی حالا اون که چرا این کارا رو میکنن، خب اونو به خاطر معروف کردن خدای کروبی.
حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، پیرو حمله بسیجیان و نیروهای لباس شخصی در برابر منزل مهدی کروبی در قم، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. صحرای عرفات در 21 کیلومتری شمال مکه در بامداد پنجشنبه شمار کثیری از زائران حج را پذیرا شد. صحرای عرفات بر روی تپه کوچکی واقع شده که تقریباً 250 متر از سطح دریا بالاتر است. گذر از صحرای عرفات و وقوف در آن توسط زائران بخشی از مراسم حج و یکی از ارکان اصلی این مناسک است. شماری از زائران ایرانی نیز مراسم براءت از مشرکین را به سرپرستی نماینده آیت الله خامنه ای و با حضور عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی درون محوطه اردوی خود در صحرای عرفات برگزار کردند. به گفته سام خدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، این مراسم بازتابی در رسانه‌های عرب زبان نداشت.
امروز پنجشنبه مراسم حج با حرکت زائران خانه خدا از منا به عرفات دومین روز خود را پشت سر می گذارد. این در حالی است که صبح امروز در جده و مکه باران شدید بارید و در بسیاری از نواحی عربستان سیل جاری شد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها سیل عربستان تا کنون 48 نفر را کشته و 900 نفر که در معرض خطر سیل بودند به وسیله گروه‌های امداد به محل‌های امن منتقل شدند. به گزارش هواشناسی عربستان باران امروز این کشور در سال‌های اخیر بی سابقه بوده و باعث بسته شدن یک بزرگراه در مکه شده است. سخنگوی وزارت کشور عربستان در گزارش امروز خود اعلام کرد که هیچ یک از کشته شدگان سیل اخیر از زائران خانه خدا نبودند. در مراسم حج امسال بیش از 2.5 میلیون نفر شرکت کردند که 1.6 میلیون نفر از آنان را زائران خارجی تشکیل می‌دهند که از اقصی نقاط جهان به عربستان سعودی آمدند. در مسیر 15 کیلومتری منا به عرفات نیروهای امدادی با کمک هلیکوپتر حرکت زائران را تحت کنترل شدید خود داشتند تا امنیت و سلامت زائران به خطر نیفتد. مقامات بهداشتی عربستان در مورد شیوع آنفولانزای خوکی در میان زائران خانه خدا امروز گفتند که هیچ مورد جدیدی تا کنون مشاهده نشده. یکی از موارد بحث‌انگیز در مراسم حج که همه ساله باعث ایجاد تنش در روابط دو کشور ایران و عربستان می شود، مراسم براءت از مشرکین است که همه ساله دولت ایران خواستار برگزاری آن است. امروز نیز به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از زائران ایرانی خواست تا براءت از مشرکین را در قول و عمل به ظهور برسانند. این خبرگزاری در سایت خبری خود اعلام کرد که این مراسم در منا برگزار شده است، اما این خبر در هیچ یک از رسانه‌های خاورمیانه بازتابی نداشته است. در سال 1366 در مراسم براءت از مشرکین که در حج آن سال برگزار شد، نیروهای امنیتی عربستان با تظاهر کنندگان درگیر شدند و طی آن صدها نفر از زائران ایرانی و غیر ایرانی خانه خدا جان خود را از دست دادند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
سازمان عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر و سازمان پزشکان حقوق بشر در نامه‌ای مشترک به مقام‌های جمهوری اسلامی نگرانی خود را درباره مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک ابراز کردند. علیرضا کرمانی.
سه سازمان مستقل کوشنده برای حقوق بشر در نامه‌ای مشترک تعهدات لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران را یادآور شدند. نامه مشترک سه سازمان عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و پزشکان حقوق بشر ضمن آن که از گفته های عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران استقبال می کند که گفته است درباره مرگ پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک تحقیق خواهد شد، اما همچنین نامه مشترک این سه سازمان حقوق بشری یادآوری و سفارش می کند که سازمان پزشکان حقوق بشر مایل است در این تحقیقات همکاری کند. رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه نیروهای انتظامی بود که هفته یک بار به بازداشتگاه کهریزک می رفت، جایی که در رویدادهای پس از انتخابات در ایران مقامهای مسئول تایید کردند دست کم 3 نفر در این بازداشتگاه کشته شده اند. یکی از کشته شدگان محسن روح الامینی فرزند یکی از مقامهای رده میانی در جمهوری اسلامی ایران بود و پس از آن بود که به گوش رسید به دستور آیت الله علی خامنه ای بازداشتگاه کهریزک تعطیل شده است. نامه مشترک سه سازمان مستقل حقوق بشری به تناقض‌گویی های مقام های ایرانی درباره علت مرگ رامین پوراندرجانی اشاره می کند که یک بار علت مرگ را سکته قلبی، بار دیگر مسمومیت و دست آخر خودکشی اعلام کردند. این سازمان‌های حقوق بشری به گفته‌های پدر این پزشک وظیفه نیز استناد می‌کنند نامه سه سازمان حقوق بشری به دو مقام مسئول در جمهوری اسلامی ایران یعنی رئیس مجلس و دادستان تهران در پایان سفارش می‌کند که در تحقیقات درباره مرگ دکتر پوراندرجانی اصول سازمان ملل در زمینه پیشگیری مؤثر و تحقیق درباره اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و شتاب زده کاملاً رعایت شود.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره نامه مشترک چند نهاد بین المللی حقوق بشر که درباره مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک ابراز نگرانی و انتقاد کردند. نزدیک به یک سال است که در محافل اقتصادی درباره وجود بحران اقتصادی در دبی سخن گفته می شود. بحران اقتصادی دبی که این امارت ثروتمند خلیج فارس را با یک زمین لرزه بزرگ مالی روبرو کرده، زیر ذره‌بین محافل اقتصادی جهان و نیز محافل اقتصادی در پایتخت ایران قرار گرفته است. گفتاری را در همین زمینه از فریدون خاوند می شنویم.
در حالی که کشتی اقتصاد جهانی آرام آرام طوفانی ترین مراحل بحران را پشت سر گذاشته و به آبهای آرام تر رسیده، امارت دبی پویاترین کانون اقتصادی خاورمیانه به دلیل ناتوانی از پرداخت بدهی‌هایش با یک زمین لرزه بزرگ مالی روبرو شده، تا جایی که شماری از رسانه‌های بزرگ غربی از احتمال ورشکستگی این امارت ثروتمند خلیج فارس خبر می‌دهند. این زمین لرزه ناشی از اعلام خبر درخواست زمانبندی مجدد برای بازپرداخت بدهی‌ها از سوی دبی ورلد، غول مالی این امارت و شعبه آن موسوم به نخیل است که در امور ساختمانی و مسکن تخصص دارد و سازنده جزایر مصنوعی معروفی است که به شکل نخل در ساحل این امارت ساخته شدند. امارت دبی که شرکت دبی ورلد ستون فقرات اقتصادی آن به شمار می رود، قلب تپنده امارات متحده عربی است. دبی ورلد یک امپراتوری مالی است که در عرصه‌های گوناگون فعالیت می کند، از مسکن و بنادر گرفته تا حمل و نقل و امور تفریحی. این امپراتوری اما از یک بدهی سنگین رنج می برد. مبلغی حدود 60 میلیارد دلار معادل 2/3 کل بدهی های دبی که سوی امارت ابوظبی و بانک‌های بین‌المللی تأمین شده است. با آغاز بحران اقتصادی جهان در نیمه دوم سال 2007، دبی ورلد و مجموعه بافت‌های اقتصادی دبی به گونه‌ای چشمگیر متزلزل شدند. مسکن یکی از مهمترین موتورهای محرکه اقتصاد این امارت به شدت فرو ریخت و دیگر فعالیت‌ها در عرصه‌های بازرگانی و خدمات نیز عمیقاً آسیب دیدند. نبود منابع مالی ناشی از نفت به منظور جبران این آسیب طبعاً بر دامنه بحران افزود. به گزارش روز پنجشنبه رسانه‌های اروپایی، دبی ورلد در انتظار زمانبندی مجدد بدهی‌هایش تا 30 ماه می آینده از انجام تعهدات مالیش خودداری خواهد کرد. اعلام این خبر با ایجاد نگرانی شدید در محافل مالی، روز پنجشنبه در بازارهای سهام اروپا تکانهای منفی به وجود آورد. محافل اقتصادی تهران نیز به دلیل پیوندهای اقتصادی تنگاتنگ میان ایران و دبی به تحول بحران مالی در این امارت چشم دوختند. طی چند دهه گذشته دبی از تنش در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با قدرت‌های بزرگ غربی به ویژه آمریکا سود فراوان برد و به مهمترین پایگاه صادرات مجدد کالا به سوی ایران بدل شد. صدها شرکت ایرانی بخش عمده فعالیت‌های خود را در دبی متمرکز کردند و ده‌ها هزار ایرانی در بخش مسکن این امارت سرمایه‌گذاری کردند. بخش مهمی از دارایی‌های ثروتمندان ایرانی نیز به بانک‌های دبی سپرده شده است.
پس از نگاه تحلیلی فریدون خاوند به بحران اقتصادی در دبی، میرسیم به تازه‌های جهان ورزش در همراهی فریدون شیبانی.
در پی اعلام برکناری علی کفاشیان از ریاست فدراسیون فوتبال ایران از سوی سیمای جمهوری اسلامی و سرپرستی محمد دادگان برای این مسئولیت، علی کفاشیان در تماسی تلفنی با عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پخش این خبر اعتراض کرد و امروز یادآور شد که فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در تماسی با او پرسیده در ایران چه خبر است. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال فیفا خطر محرومیت دوباره فوتبال ایران به مانند محرومیت 2006 به علت دخالت دولت در امور فوتبال را هشدار داده است. مسابقه تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در اصفهان در هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران هنوز در ابهام قرار دارد. سازمان لیگ مخالفت با تغییر زمان بازی و موافقت با برگزاری بدون تماشاگر آن به دلیل امنیتی را اعلام کرده است. خبر دیگری از اعلام تغییر زمان بازی از شنبه به یک شنبه حکایت دارد که پرسپولیس با آن مخالفت کرده و تهدید کرده است بازی نمی کند. سپاهان با بازی بدون تماشاگر مخالفت کرده است. در ادامه رقابت‌های دور پنجم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب مسابقه‌های گروه اول تا چهارم انجام شد که در مهمترین آنها بایرن مونیخ آلمان در ورزشگاه خود مکابی اسرائیل را 1-0 شکست داد و بوردو فرانسه 2-0 یوونتوس را مغلوب کرد. منچستر یونایتد انگلیس تیم از پیش صعود کرده در اولد ترافورد با بازیکنان ذخیره‌اش 1-0 مغلوب بشکتاش ترکیه شد. مارسی فرانسه در سانسیروی میلان با آس میلان ایتالیا 1-1 مساوی کرد. رئال مادرید در اسپانیا با 1 زوریخ سوئیس را شکست داد. چلسی انگلیس در دیداری تشریفاتی بر پورتوی پرتغال 1-0 پیروز شد. این دو تیم از گروه خود صعودی پیشنگام داشتند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله شامگاهی با برنامه هفتگی جوانان، برنامه نگاه تازه وعده دارید. همانطور که در ابتدای مجله به آگاهی رساندیم، در برنامه این هفته نگاه تازه موضوع اصلی بحثی است پیرامون مسئله گوشت و گربه که توسط نماینده ولایت فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مطرح شد. اما پیش از برنامه نگاه تازه، مهمترین خبرها رو از همکارم هانا کاویانی میشنویم. با سلام به شما.
با سلام. محمد البلردی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین گفت تصور نمی کند که غرب با پیشنهاد ایران دایر بر مبادله اورانیوم در جزیره کیش موافقت کند. به گفته البلردی، ایران پیشنهاد کرده است که مبادله اورانیوم اندک غنی شده ایران با اورانیومی که در کشورهای خارجی برای سوخت راکتور اتمی تهران آماده شده است به طور همزمان در جزیره کیش تحت نظارت آژانس انجام گیرد. وی افزود تصور نمی کند که این کار مورد قبول آمریکا و کشورهای غربی قرار گیرد، زیرا هدف خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران است. بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس ششم و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که با تودیع وثیقه 800 میلیون تومانی مجاز به استفاده از مرخصی شده است، نیمه شب دیشب از زندان به بیمارستان منتقل شد و اکنون در بخش CCU بیمارستان خاتم الانبیا بستری است. قرار است وی در روز یکشنبه تحت عمل جراحی قلب قرار گیرد. بهزاد نبوی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و زندانی شد، به حکم دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش سایت کلمه، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد که در نخستین روزهای پس از انتخابات بازداشت شده بود، صبح امروز پنج شنبه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. اقدام علیه امنیت ملی از جمله اتهام‌های آقای کاظمی مطرح شده بود تا بیش از 5 در بازداشت به سر برد. صاحب عرقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی طرح اسرائیل را برای توقف موقت شهرکسازی در کرانه باختری غیر قابل قبول خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که برای ایجاد انگیزه جدید در مذاکرات صلح، توسعه شهرک ها در کرانه باختری رود اردن را برای مدت 10 به حال تعلیق در خواهد آورد.
با سپاس از هانا کاویانی که 26 دقیقه دیگه با آخرین خبرها با شما همراه خواهد بود. مانند هر پنج شنبه در سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، برنامه نگاه تازه تقدیمتون میشه. برنامه ویژه جوانان که محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه و به اتفاق اجرا کردند.
نگاه تازه. سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی.
امروز با یک برنامه گربه‌ای در خدمت شما هستیم.
اینطوری که تو گفتی همه فکر میکنن که ما قراره که گروه برکتس رو دعوت کنیم.
نه دیگه، نه، امروز قراره که در مورد گربه صحبت کنیم که ظاهرا تعدادش هم کم نیست تو ایران، چند میلیونی هستن.
آره ولی با این حال خیلی هم میگن که کمن، تعداد گربه ها کمتر از تعداد
گربه ایرانی. اتفاقا خیلی هم معروف، چیز جالبی هم هست میگن.
آره بابا، اون که اصلا میگن گربه ایرانی جلو
ایران هم که زیاده دیگه، گربه هر جایی.
آره یه تعداد بار رفته بودیم یه جایی، اینجا تابلو زده بودن گربه ها رو گذاشتن، بعد گربه ایرانی توشون میدرخشید.
آره دقیقا، رفته بودیم سگ رو ببریم اونجا دکتر.
آفرین.
و اما چی شد که به فکر گربه افتادیم؟ محمد توضیح بده.
آره داشتیم همینطوری میچرخیدیم تو اینترنت و با هم دیگه جوک میگفتیم، یک دفعه دیدیم نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی حرفای خیلی جالبی زده. محمد رضا چی گفته؟
گفته که حضور دختر و پسر در کنار هم در دانشگاه مثل انداختن گوشت جلوی گربه هست. کسانی که امروز در دانشگاه تحصیل میکنن افرادی هستند که تا دیروز در دبیرستانهای تک جنسیتی مشغول علم آموزی بودند و اکنون که به اوج جوانی و غرور رسیدند در یک فضای آزاد دو جنسیتی قرار میگیرند و این دقیقاً مصداق این است که گوش را جلوی گربه بیاندازی. مگر میشود گربه گوش را نخورد؟ من قبل از اینکه بیام استودیو رفتم یکم چرخیدم توی اون بانکای صوت و صدایی که داریم ببینم که صدای گربه چی داریم. خب محمد، به نظرت این گربه‌ای که نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیر گفته اینجوریه؟
بابا نه، این که با این زوزایی که داره میکشه که گوشت رو تیکه پاره میکنه، بعد بخون گوشتی که دندون این گربه گیر کنه بهش.
سب کن یه دونه دیگه. خب این چه؟
این بهتره، این از اون گربه هاست که با قالتاقی گوشت رو سرش میبره با پنبه. این هفته خب تو مسافرت بودی و خودتو به هر حال رسوندی به زحمت.
آره خیلی زحمت کشیدم و رسوندم و تو زحمت کشیدی مصاحبه رو تنهایی انجام دادی.
خب از موضوع دور نشیم، مثل اینکه صحبت‌های نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین معاون پژوهشی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران داره اجرا میشه و تو برخی از دانشگاه‌ها
یعنی همین مساله گوشت و گربه، یعنی جلوی گربه رو بگیرن که دستش به گوشت نرسه.
خب حالا اونو باید از کارشناسای این مسئله پرسید. ولی مسئله‌مون اینه که دقیقاً طرح جداسازی جنسیتی رو دارن اجرا میکنن در یکی از دانشگاه‌ها، یعنی دانشگاه عراق. آره. این اتفاق افتاده در پردیس.
یعنی همون کاری
دانشگاه
که مثلا توی حوزه علمیه که صحبت کردیم تو برنامه. آره. چند هفته قبل. دقیقاً. که پرده میکشن بین دختر و پسرها، توی یکی از دانشگاه‌ها این کار انجام شده، البته تو بوفه دانشگاه.
بعد دانشجوها خشمگین شدن و خلاصه بقیه ماجرا.
خشم گربه ها هم که دیگه.
آره دیگه
قابل کنترل نیست. و البته که این صحنه خشم گربه ها ضبط کردن بچه‌ها، همون دانشجوها، و گذاشتن توی اینترنت. خود یکی از این گربه ها توضیح بده که مسئله عصبانیت.
آره گربه های خشمگین، البته ناراحت نشین، امیدواریم
شوخی میکنیم باهات.
این دانشگاه چندین سال پیش قرار بود افتتاح بشه، هر سال به دلایل مختلف بهونه آوردن و انداختنش عقب تا اینکه امسال ما رفتیم اونجا. از قبلم تدارکی واسه بوفه نیده بودم، بعدن فهمیدن که یه چیزی به اسم بوفه همین دانشگاه لازم داره و یک از اتاقا رو گذاشتن به عنوان بوفه. این بوفه از ابتدای تعدادی بود 80-10 تا میز بود که خانوم ها آقایون با هم میرفتن اونجا، حالا میشستن سر میزهای مختلف و هرچی بین کلاس استراحتی میکردن، چایی حالا یا غذای چیزی. تا اون روز هم هیچ اتفاقی نیفتاد و بچه‌ها از این قضیه راضی بودن، یعنی به چشم یک حرکت جدید و یک حرکت روشنفکرانه تو دانشگاه بهش نگاه میکردن. تا اینکه یکی از دوستان تماس گرفت، گفتش که یه پارتیشنی وسط بوفه کشیدن. صبح شنبه که وارد دانشگاه شدم، یه تعداد بچه‌ها گفتن که بریم پارتیشن رو بشکونیم و شروع کنیم به سر و صدا کردن که اینا یه خورده حساب ببرن از ما. من بهشون گفتم بچه‌ها بذارید ما از طریق صحبت اعتراضمون رو به گوششون برسونیم، اگه جواب نداد حالا هر کاری که خواستید بکنید مختاری. تا موقعی هم که ریاست دانشگاه اومد کسی کاری نکرده بود، یعنی نه شیشه چیزی کسته بود نه اتفاقی افتاده بود. تا اینکه دیگه اومدن، چون جواب قانع کننده بچه‌ها ندادن، دیگه صدای شکستن شیشه ها دو طرف اومد و یه کم کم شیشه شکستن ها بیشتر شد و پارتیشن ها ترک خورد و در صورتی که مامورین حتی لباس شخصی حراست هم وسط ما بودن.
برو داخل. عجب افتضاحی این سیس خوردانو.
خب عجب گربه های خشنی بودن ها.
آره ولی هیچ وقت فکر کردی که توجیه اونهایی که مثلا میگن که آقا دست گربه به گوش نباید برسه چیه؟
والا خب برصد گربه رو حتما دوست ندارن دیگه، میگن حتما گربه از گرسنگی بمیره.
نمیدونم ولی من فکر
می‌کنم مثلا,
مثلا اگه سگ بود میشد آدم قبول کنه که مثلا سگو دوست ندارن چون میگن سگ مثلا نجسه.
خب شاید گربه ویجیتاریان دوست دارن، مثلا گیاهخوار.
اون میشه گوسفند. خانم شمسی معتزدی یکی از اعضای شورای مرکزی جامعه زینب،
یک نهاد نسبتاً سیاسی هستش که گرایش داره به حزب مؤتلفه و اصولگرایان.
خانم بهروزی معتقدن که طبق صحبت‌هایی که آقای خمینی داشتن این مسئله به این صورت باید بهش پرداخته بشه که اصولاً اگر اختلاط زن و مرد صورت نگیره به احتیاط نزدیک‌تره و از این رو ایشون موافق جدا کردن محیط‌های زنانه و مردانه هستند به ویژه در دانشگاه‌ها.
مثلا به حضرت امام از خود اسلام همه این که زن و مرد باید تو محیط ها جاشون تفکیک شده باشه، جدا نباشه، مخلوط نباشه، قاطع هم نباشه، این که مشخص داریم مثلا جاشون امنیون دنبال میکنیم.
خب این
باید جدا باشه، باید جدا باشه، نمیتونه.
از چه جهت فکر میکنید چه فایده ای داره جدا کردن زن و مرد؟ چون در جاهای دیگه دنیا این اتفاق نیفتاده، یعنی زنان و مردان در کنار هم دارن فعالیت میکنن.
من باشه مثلا نمیاد این کار کنم، مثلا میگم که ادیان دیگه هم مثلا اینجور نباشه، ولی من که خردم مسلمان در اینجا باشه، من میگم برای سلامتی جسم و روح خود انسان ها بهتره دیگه.
شمسی معتزدی بود از اعضای شورای مرکزی جامعه زینب، یکی از
تشکلات نزدیک به اصولگرایان. نفر بعدی که
خانم دکتر الهه حجازی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ما هستن، ایشون روانشناس هستن و از تجربه خودشون در ارتباط با تدریس توی فضای دانشگاهی، هم برای دانشجوهایی که تو دانشگاه‌های تک جنسیتی درس می‌خوندن، هم برای دانشجوهایی که توی دانشگاه‌هایی بودن که دو جنسیتی بوده، یعنی هم دختر بوده هم پسر. صحبت‌های جدیدی مطرح میشه پیرامون همین بحث جداسازی جنسیتی، از جمله این که نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هم در این باره صحبت کرده و حتی یک مسئله جالبی زده، گفته که دختر و پسر جوان در کنار همدیگه مثل پنبه و آتش هستند و ما این ضرب المثل رو قبول داریم و معتقدیم پنبه در کنار آتش سالم نمیمونه و میسوزه، بنابراین با این مسئله یعنی اختلاط دختر و پسر تو دانشگاه ها مخالفیم. حالا شما چقدر فکر میکنید که این مسئله میتونه مصداق علمی و مصداق درستی باشه برای اینکه جداسازی جنسیتی رو نهادینه کرد؟
حالا ببینید، من به عنوان یه روانشناس صحبت میکنم، من بحث وارد مباحث دینی نمیشم چون اونایی که بحث دینی رو میکنن باید صاحب نظر دینی باشن. من از بعد روانشناس وقتی صحبت میکنم میگم که خب وقتی یک فردی انقدر به قدرت تصمیم گیری رسیده که وارد سیستم دانشگاه میشه، یعنی انتخاب رشته میکنه، آینده شغلی و آینده حرفه‌ای و کاری خودش رو تصمیم میکنه، انقدر توانایی و تمرکز داره که وارد این مباحث نشه. به خصوص دانشگاه، وقتی شما وارد سیستم دانشگاه میشی، وارد کلاس درس میشی، دانشجو همین به فکر درس خوندنن تا به اینکه حالا این دختر داره چیکار میکنه، این پسر داره چیکار میکنه. اینا معمولا مسائلی هستش که قبل از دوره دانشگاه مطرح میشه. حالا تو کشور ما چون محیط های تک جنسیتی هست، فکر میکنن که با ورود به دانشگاه این مباحث عمده میشه، ولی نه، واقعیت اینه که هر کسی، هر دختری، هر پسری وقتی وارد سیستم دانشگاه شده این تجربه رو داشته، یعنی تجربه دوست پسر، دوست دختر رو داشته و دانشگاه چیز بیشتری رو به اینها اضافه نمیکنه. فقط تنها چیزی که تو سیستم دانشگاه هست اینه که این دخترها و پسرها میفهمن که بابا هر کدوم اینها فارغ از جنس یک انسان هستن، یک انسانی که فکر میکنه، یک انسانی که میشه باهاش کار مشترک علمی انجام داد. از نظر روانشناسی واقعا این مسئله وجود نداره، یعنی همه روانشناسا تو همه دنیا میگن دانشگاه محل برخورد اندیشه است، نه برخورد مسائل جنسی.
گفتین مبنای علمی نداره. یک چیزی که خیلی مطرح میشه و تاکید میشه توی صحبت‌هایی که موافقان جداسازی جنسیتی انجام میدن، اون بخشی که برمیگرده مسئله علمی، تاکید میکنن که این میتونه تأثیر زیادی بذاره روی مسائل تحصیلی، بازده تحصیلی رو بالا ببره.
والا ببینید ما در ایران که نمونه تک جنسیتی داریم، دانشگاه الزهرا، درسته؟
بله.
بیان بررسی بکنن وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه الزهرا رو ببینن، دانشگاه های دیگر هم ببینن، ببینن آیا واقعا اینقدر تفاوت معنادار بین عملکردها وجود داره، که من فکر نمی‌کنم که همچین چیزی باشه. من خودم به عنوان استاد دانشگاه وقتی سر کلاس میرم می‌بینم وقتی کلاس هر دو جنس هست یه جور رقابت وجود داره و این رقابت سازنده باعث میشه که سطح کلاس، کیفیت کلاس خیلی بهتر بشه. معمولا وقتی که دخترها و پسرها سر کلاس هستن مباحث خیلی جالبتر مطرح میشه تا اینکه مباحث از یک دیدگاه با یک نظر ارائه بشه. من خودم از کلاسایی که هم دختر و هم پسر هر دو با هم هستن خیلی راضی تر هستم تا کلاسایی که تک جنس هستن، چون من کلاس تک جنس هم دارم. ولی به نظرم میرسه که این هیچ نقشی نمیتونه توی افت تحصیلی، پایین بودن تحصیل اصلا نمیتونه این محصول داشته باشه و فکر میکنم برعکسی صحیحه. من با قاطعیت میگم وجود نداره.
آقای نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی عنوان میکنه که در دانشگاه‌های دو جنسیتی همه چیز از اونجای آغاز میشه که دختر و پسر توی یک کلاس کنار همدیگه درس میخونن، دختر با یک لبخند پسر رو میدزده و از همین روابطه که به جاهای خطرناک میرسیم.
والا من نمیدونم، من این لبخند رو ندیدم. اگر که آقای فضلی دیدن خب شاید ایشون دیدن، ولی اون چیزی که تجربه کاری من هست و نشون داده اینه که واقعا میام سر کلاس من بچه‌ها رو آروم کنم که اینقدر با هم دیگه برخورد شدید نکنن. یعنی چون دانشجویان دختر خب تعدادشون میدونین توی کلاس ها داره زیاد میشه، دانشجویان پسر در اقلیت قرار گرفتن، در نتیجه یه جور بیشتر پرخاشگری دیده میشه تا اینکه لبخند. اینقدر هم دخترها محافظه کار هستن که اصلا خودشون میگن ما هیچ گونه لبخندی رو سر کلاس ارائه نمیکنیم، نکنه یه وقت یعنی یه برداشت خاصی بشه.
بعدم کمیته‌های انضباطی هم که فعالن خانم.
حالا به قول شما که کمیته‌های انضباطی هم فعال هستن. البته این کمیته‌های انضباطی همیشه فعال بودن، یعنی کم و بیش حضور داشتن. من فکر می‌کنم قبل از اینکه دانشگاه رو باید مورد ذره بین قرار بدن، جامعه رو مورد ذره بین قرار بدن. اتفاقاتی که تو مدارس، آقای زرامی به من میگن که بچه‌ها از کلاس پنجم ابتدایی دارن میرن سراغ اینکه دوست دختر دوست پسر بگیرن، این که دیگه دانشگاه نیست. دانشگاه اینو چیکی می‌خواد جلوشو بگیره؟ این که اتفاقی افتاده تو سطح جامعه.
میخوام به همین برسم، تا چه اندازه واقعا اونها به فکر سلامت اخلاقی به ویژه محیط‌های تحصیلی هستن مثل دانشگاه‌ها؟
ببین من نمیدونم بر اساس چه زیربنای فکری نظری این بحثا مطرح میشه، ولی اخلاق زمانی در جامعه شکل میگیره که مدل‌های اخلاقی تو جامعه زیاد باشن، و اگر مدل‌های اخلاقی زیاد باشن دیگه ما نیازی نداریم به این که بگیم جدا کنیم، جدا نکنیم، با هم باشید، بی هم باشید. اصل اینه که ما برای جوان برنامه ریزی آینده نداریم. اگه بیایم برنامه ریزی آینده بکنیم خیلی از مشکلات ما حل میشه. ما چرا بیایم عصر رو رها کنیم بعد بیایم یک گوشه حالا بگیم از تو شروع کنم بذار این کارو بکنم، که این کار چی میشه؟ این کار اصلا در کوتاه مدت مطمئن باشید منجر به شکست میشه، چون اصلا زیربنا نداره. ما همیشه اینو مطرح میکنیم، میگیم وقتی که در دانشگاه تهران داشتن پارتیشن میذاشتن، حاج احمد آقای خمینی سری میره و میگه که امام دستور داده این پارتیشن ها رو بردارید. چرا ایشون این حرفو زدن؟ چون دانشگاه یک مکان علمی، یک دانشگاه رو مکان اخلاق میدونستن.
همین مسئله مطرح میشه از سوی برخی همچون خانم مریم بهروزی از جامعه زینب، که ایشون میگن که آقای خمینی هم اعتقاد داشتن که در محیط هایی که آمیختگی بین زنان و مردان وجود داره شرط احتیاط اونه که از این آمیختگی جلوگیری بشه، در صورتی که بسیاری معتقدن که آقای خمینی خودش کسی بوده که جلوی این جدا سازی ها رو گرفته.
ببینید ممکنه که ایشون این دیدگاه رو داشته باشه، ولی یک خانم دیگه مثلا از همون جامعه حضرت زینب یه دیدگاه دیگه داشته باشه. واقعیت اینه که در برخورد آرا تازه ما میفهمیم که کدوم درسته کدوم غلطه، یعنی کدوم زیربنای دینی داره کدوم نظریه شخصیه. ببینید ما همه چیز رو متاسفانه جدیدن با هم همراه میکنیم، نظر شخصیمون رو آیات، احادیث، دیدگاه شرعی همه رو قاطی میکنیم. نمیشه
این بحث همیشه در جامعه ما وجود داشته، اما چرا در طول این دو دوره، یعنی دو دوره‌ای که آقای احمدی نژاد ریاست دولت رو به عهده داشتن اینقدر قوت گرفته این بحث جداسازی؟
نمیدونم، شاید قضیه یه چیز سیاسی باشه، من نمیدونم، ولی مطمئنم که مبنای علمی نداره. شاید همون برداشت هاست. اگر ما مختلط رو تبدیل به یک جنس بکنیم دانشگاه آرومتر میشه. من نمیدونم، شاید دیدگاه های سیاسی داره وارد این قضیه میشه. اونو بعد از دیدگاه سیاست مداران بررسی کرد که چرا همچین اتفاقی داره میفته، چرا الان که دانشگاه های ذره دنبال مطالباتشون هستن این اتفاق میفته. میگم این یه بحث سیاسی است که باید سیاست مداران راجع بهش صحبت بکنن.
و حتما شنیدید که در دانشگاه عراق یه همچین جداسازی رو انجام دادن.
ما خیلی داریم کوتاه نگاه میکنیم، اگر ما یکم بلندتر نگاه بکنیم متوجه میشیم که اینقدر تحقیر کردن یه جایی میرسه که افراد دیگه نمیتونن تحمل کنن. خیلی دیگه بیشتر از این که الان هستن پرخاشگر میشن، بیشتر رفتارهای خشونت آمیز نشون میدن. وقتی شما میگین که بچه برگشتن تموم پارتیشن رو آتیش زدن، آدم احساس میکنه خب اینا یه واکنش دارن نشون میدن، یه واکنش نسبت به مسئله که تحقیرشون کرده و اینا تحقیر رو نمیپذیرن و طبیعی هم هست که نپذیرن، چون بالاخره انسانن، صاحب اندیشن و میگن چرا. به این چرا اول درست جواب بدید، بعد بیاید هر کاری رو میخواید انجام بدید، منتها این چرا باید پاسخ گفته بشه. متاسفانه من نمیدونم که وزارت علوم داره چجوری فکر میکنه، چون ما الان نیازمند یک جو آرام در سطح دانشگاه هستیم. اگر با این برخوردها جو شلوغ بشه، جو سنگین بشه، من نمیدونم خود آینده آموزش عالی به کجا میره. من واقعا میگم توصیه میکنم به دوستانمون در آموزش عالی که بیشتر راجع به این مسئله فکر کنن، بیشتر شرایط رو در نظر بگیرن. الان ما به دنبال شرایط آرومیم، باید آرامش در سطح دانشگاه ها باشه و این برخوردها چیزی جز خشونت و درگیری رو فراهم نمیکنه. من آینده خوبی رو برای این مسئله نمیبینم متاسفانه. و خب چون با ما مشورتی هم نشده که نظر اونو بگیم، بنابراین ما نظرمون رو فقط برای شما میگیم.
دکتر الهه حجازی بود، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که درباره مسئله جداسازی جنسیت‌ها در دانشگاه‌ها صحبت می‌کرد.
خب می‌رسیم به بخش
فیلم. چه فیلمی رو انتخاب کردی؟
این دفعه من انتخاب نکردم. این دفعه بهاره،
خب همکارمون،
آره، انتخاب کرده. ویکی کریستینا بارسلونا.
آها چه فیلم جالبیه. آره، من
از وودی آلن. اتفاقا تولد وودی آلن هم باید تو همین هفته ها باشه، یعنی که
آها تولدش مبارک. آره، تولدش. فیلمو بشنویم چیه. To your summer in Barcelona. No. Barcelona.
ویکی با بازی ربکا هال و کریستینا با بازی اسکارلت جوهانسن تصمیم میگیرن که برای تعطیلات تابستونی به مدت 3 ماه به خانه ویلایی جودی و مارک از دوستان خانوادگی ویکی در بارسلون سفر کنند. ویکی و کریستینا شخصیت‌های بسیار متفاوتند و عقایدشون درباره عشق و در کل زندگی میتوان گفت متضاده. ویکی کاملا سنتیه و در حال حاضر نامزد داگ، یک شخصیت کاملا مورد اعتماد و حتی غیر رمانتیکه، در حالی که کریستینا دختری غیر قابل پیش بینیه و همونطور که بارها گفته نمیدونه از عشق و زندگیش چی میخواد، تنها میدونه چی نمیخواد. در یکی از روزهای تابستونی در بارسلون و در یک گالری نقاشی، اونها متوجه خوان آنتونیو با بازی خاویر باردو، یک نقاش جوان و بسیار جذاب میشن. کریستینا که در همون نگاه اول مجذوب این مرد جوان شده، کنجکاوانه از جودی و مارک درباره او میپرسه. نیمه شب ویکی و کریستینا دوباره خوان نقاش رو در یک رستوران به همراه عده زیادی از دوستانش میبینن. این بار او به طرف میز اونها میاد و اونها رو بدون هیچ پیش مقدمه‌ای برای گذروندن تعطیلات پایان هفته به اوویدو دعوت میکنه. کریستینا به هیچ وقفه‌ای مشتاقانه پیشنهاد او رو میپذیره، در حالی که ویکی این پیشنهاد رو توهین‌آمیز و بی‌شرمانه میدونه. در اوویدو کریستینا که مشتاقانه به اتاق آنتونیو میره تا با او بیشتر آشنا بشه، دچار مسمومیت غذا میشه و به زودی به اتاقش برمیگره که مجبور زمان باقی مونده در اوویدو رو به تنهایی بگذرونه. حالا ویکی و آنتونیو با هم تنها هستند و این باعث میشه که اونها بیشتر به هم نزدیک بشن، جوری که آنتونیو نگاه ویکی رو به عشق و زندگی عوض میکنه. پس از پایان تعطیلات در اوویدو، ویکی دچار احساس گناه به دلیل خیانت به نامزدش داگ و حتی دوستش کریستینا میشه، که در این میان داگ با هیجان بسیار و بدون اطلاع قبلی وارد بارسلون میشه و به او پیشنهاد ازدواج در اسپانیا رو میده. ویکی هم قبول میکنه. خوان آنتونیو دوباره سراغ کریستینا میاد و به او پیشنهاد میده که باهاش زندگی کنه، که در همین زمانه که همسر قبلیش ماریا النا با بازی پنلوپی کروز پس از یک خودکشی نافرجام بی سرپناه پیش خوان برمیگرده که با کریستینا روبرو میشه. او به کریستینا اعتماد نمیکنه ولی به زودی عاشقش میشه و اقرار میکنه که این مهره گم شده در زندگی ناموفق زناشویش با آنتونیو کریستینا بوده و بسیار خوشحال میشه که اکنون هر سه اونها این رابطه عاشقونه رو قسمت میکنن. کریستینا هم که مثل همیشه بیقراره پس از مدت کوتاهی به آنتونیو و ماریا اعلام میکنه که میخواد بقیه تعطیلاتش رو در فرانسه بگذرونه و اونها رو ترک خواهد کرد. پس از رفتن کریستینا از اسپانیا، آنتونیو و النا دوباره متوجه میشن که با هم نمیسازن و از هم جدا میشن. ویکی که از زندگی جدیدش با داگ راضی نیست تصمیم به دیدن دوباره آنتونیو میگیره. او این بار به خانهش میره و در حالی که مشغول دیدن نقاشیاش هست سر و کله ماریا دوباره پیدا میشه، که اما این بار او قصد داره که سمت آنتونیو شلیک بکنه که به اشتباه گلوله به دست ویکی میخوره. در نهایت ویکی متوجه میشه که نمیتونه به اینو زندگی تن بده و به همون زندگی معمولیش با داگ برمیگرده.
اینم از فیلم ویکی کریستینا بارسلونا از وودی آلن.
یه اتفاقی اون دفعه افتاده بود. من نمیدونم چرا ایمیل تمام شنونده‌ها رفته بود تو قسمت اسپم و ما ندیده بودیم. اول می‌خوای از تلفن شروع کنیم؟
از تلفن شروع کنیم.
تلفن رضا حسینی از عراق،
مهسا خانم از شیراز،
امید عقیق از شیراز،
نسیم از کرج
و فرشید ایمانی. از همتون ممنونیم.
و ایمیل ها نسرین خانم مثل همیشه و اتفاقا گفته که اگه کسی اعتراض کرده به مسئله اروتیسم در سینما دل سرد نشین و باز هم ادامه بدید. خیلی ممنون.
آرش موسازادم یک گلایه کرده از ما.
و ایمیل بعدی از محمد رضا قندهاری
و همچنین محسن از مشهد.
ملیه خانم شما هم با ما در تماس باشید با آدرس ایمیل ما jawaran@radiofarda.com
و با شماره یه تماس ما 2042-02-21-12-41-14. در پایان بشنوی ترانه دیوار یار سروده شهیار غنبری با صدای مهرداد آسمانی و آهنگسازی مهرداد.
ته این سیاهی بد یه چهرام زنبوریه، لحظه یه رهایی ما از چرا اینجوریه، نمیدونی مگه امشب تو کوچه عروسیه، این دیوار زنون مردونه پس کار کیه، نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلاپر، در نبرد نابرابر مردا این و زن اون و مردا این و زن اون و وسط پرده های گم شده در هجوم باد، چرا داماد نمیتونه از عروس بوسه بخواد، دست مهمون ها تفنگه دست بچه ها بشنگ، توی مهمون خونه هم بارون دیگه بند نمیاد، نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلافر، در نبرد نابرابر مرد این و زن اون و مرد این و زن اون و تو تور سوخت خنده بی سر بچت هجله یاد میشه پیشونی نوشته من و تو این نباشه میشه از جا بکنیم دیوارا رو یک دو سه جا نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلافر در نبرد نابرابر مردا این و زن اون و مردا این و زن اون و مهریه ی تو نسیم آزادی باشه میشه گریه هاتم از سر شادی باشه میتونه نجابت تو رنگ دستمال نباشه میتونه فریادی که بی وقت به سر دادی باشه نمیدونی مگه دختر این همه کلاغ سیافر صبح بعد از شام آخر بازی هستم بازی هستم مرد این بر
برنامه نگاه تازه یک بار دیگه امشب در مجله نیم شب و یک بار هم فردا در مجله نیم روزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. برای فرستادن پیام‌های خودتون دو شماره تلفن در اختیارتون هست، یکی در پراگ 20420221111413 و یکی هم در واشنگتن 201-202-82-87-220. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگه برای شنیدن تازه ترین خبرها با هانا کاویانی وعده داریم. در ساعت 21 با مجله شبانگاهی در برگیرنده خبرها و گزارش های درباره رویدادهای